بله اون جالبه، سل خلف کل فاسق. سلام. 27 تیر 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل لمن ما فی السماوات والارض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. آیات 12 و 13 سوره انعام. آیه 12 و همچنین 13 اقامه یک برهان است، اقامه برهانی بر معاد. شما میدونید که مشرکین چند چیز رو منکر بودند؟ یکی توحید و ربوبیت ذات حق، یکی رسالت پیامبر خاتم، و از امور دیگری که منکر هستند و بودند معاد. معاد و روز قیامت و حساب و کتاب و بهشت و دوزخ را منکرند. این دوتا آیه اقامه یک برهان است بر معاد. شما می دونید که معاد براهین عقلی هم دارد، بر کلیت معاد، بر وجود معاد. برهان فرض بفرمایید که عدم بطلان دنیا، به این که دنیا لغو و بیهوده و رها و باطل آفرینش نشده است. برهان عدل و حکمت، که عدل و حکمت اقتضا می کند که شما بعد از این جهان جهان دیگری داشته باشید. براهین دیگری هم دارد. اینجا استفاده میکند از برهانی به عنوان برهان رحمت. یعنی اگر این برهان رو اسمشو بگذاریم رحمت، چون مقدمه مهمش رحمت است، میشد او رو گذاشت اسمشو برهان رحمت. این برهان رو ملاحظه بفرمایید به چه کیفیتی تقریر میکند آیه شریف. پس بنابراین این آیه و آیه بعد اقامه برهان است برای معاد، که این اقامه برهان بفرمایید که معاد مورد انکار مشرکین بوده است. لذا میگه قل، و عرض کردم از آیه قبل دیگه سلسله قلها شروع میشد. قلاتی است که به قاف، قلهایی که قریب 10 تا قله. در هر کدوم از این قلها مناقشه میکند یکی از گزاره های مشرکین را و دلیل بر ردش اقامه میکنه. اینجا آیه ما الان انکار معاد دلیل اقامه میکند بر اثبات معاد. قل که واضح فعل امر و فاعلش خطاب به پیامبر خاتم است. چرا خطاب به پیامبر خاتم میکند پیامبر؟ قل که ان ذات ربوبی خودش را چه میداند، بالاتر از این میداند که خودش با اینا مخاطبه کند. و مستقیم سخن بگوید، چون اینا مشرکین هم. لذا به پیامبر دستور می دهد که قل، بگو بهشون. فیما بعد قل میشه مقول قول. قل لمن ما فی السماوات و الارض، ل حرف جر، من اسم استفهام، لمن جار و مجرور، خبر چی؟ خبر مقدم. خب استفهام اینجا مجاز است در تقریر، یعنی دارد سوال میکند تا اقرار بگیرد و مسئول را مجبور به اقرار و اعتراف بکند. قل لمن ما فی السماوات، ما مای موصوله مبتدای مؤخر. خب بگو برای چه کسی هست ما فی السماوات و الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است. فی السماوات جار و مجرور متعلق به فعل محذوف، یعنی ما وجد یا ما استقر فی السماوات و الارض، این مال چه کسی است؟ لمن؟ خب هر آنچه که وجود دارد در عالم هستی ما فی السماوات و ما فی الارض است. میگه این عالم هستی، این لمن مال چه کسی است؟ این پرسش، سوال. پر واضح هست که از این سوال و پرسش میخواد اقرار بگیرد، اعتراف بگیرد. توجه میفرمایید؟ خب اقرار و اعتراف به چیه؟ بلا فاصله خودش پشتش میگد قل لله، بگو، باز خطاب للنبی، قل لله، بگو از آن چیست؟ از آن خداست. خب گفت خودگویی و چی؟ خودخندی. خودش سوال کرد، خودش هم جواب میداد. قل لمن ما فی السماوات فی الارض، قل لله. توجه میفرمایید؟
اقراری نگره.
خب صبر کن شوهیه. آیا اینجوری است که خودش سوال میکند خودش هم جواب میداد؟ خب این سوال سوالی است که حتی مشرکین گریزی از او نداشتند جز این که اقرار و اعتراف کنند به چی؟ به این که لله هست. چون توجه دارید مشرکین عرب الله رو به عنوان خالق قبول داشتند. حالا سوال میکنن لمن ما فی السماوات و الارض، ما فی آنچه در آسمان ها و زمین است، از آن چه کسی است؟ خب لا محاله همون مشرکینی که خدا الله رو به عنوان خالق قبول دارن هیچ چاره ای ندارن در مقابل این سوال مگر پاسخگویی این که چی؟ لله. لذا چون هیچ چاره ای جز این پاسخ ندارن، ببینید سوالی است که دیگه توش نمیشد مغالطه کرد، نمیشد انکار کرد. خب برای کسی که الله را خالق هستی میداند امکان انکار و امکان مغالطه وجود ندارد. لذا به خود پیامبر میفرماید بلافاصله خودت جواب بده، یعنی اونا گریزی از این جواب ندارن، چاره ای ندارن به این که همین پاسخی رو که تو میگوی بدن، هیچ راه دیگری وجود ندارد. ما فی السماوات و الارض از آن چه کسی است؟ قل لله. لام لله، لام چی آقای زفر؟ ملکه. لله یعنی اثبات میکند ملکیت مطلقه ما فی السماوات و الارض را برای کی؟ برای خدا. یعنی تمام هستی ملک تلق ذات ربوبیست، ملک تلق هم هست تجون لله ملک تلق است. این اولین مقدمه برهان ملک تلقه. حالا که ملک تلق شد، ببخشید این مثال رو میزنم برای اینکه مطلب فهمش روشن بشه، آسان تر بشه. بخن جایی بگون برای مردم عادی، بله این مثال خوبه. اگر شما گوسفندی دارید، ملک تلق شماست، میخن گوسفند رو میگذارید بماند، درسته؟ بزرگتر بشد، چاقتر بشد. میتوانید گوسفندتون رو چیکار کنید؟ ذبحش کنید. میتونید بفروشید، زنده بفروشید، بکشید و بفروشید، هر جوری که بخواهید. چرا؟ چون ملک تلق شماست. چون ملک تلق شماست. وقتی ملک تلق شماست، کسی در مقابل ملک تلق شما حق اعتراض دارد یا ندارد؟ حق اعتراض ندارد. تا اینجا درست شد؟ خب الان بفرمایید که وقتی که ما فی السماوات و الارض شد ملک تلق ذات ربوبی، بنابراین خدایی که مالک مطلق است، در ملک خودش هر تصرفی بخواهد میکنه. تصرف به احیاء، تصرف به اماته، میخواد زندش میکنه، ملک خودش. میخواد میمیراند، میخواد سالمش میدارد، میخواد چه میکند؟ بیمارش میکند. میخواد رزق وسیع به او میدهد، میخواد رزقشو چه میکند؟ کم میکند. کسی نمیتوند اعتراض کند. ملک تلق است. ما فی السماوات و ما فی الارض، نه فقط انسان ها و همه چیز، آنچه که در این هستی است ملک تلق ربوبی است. بنابراین حالا که شد ملک تلق ربوبی، میخواد میمیراند، میخواد زنده میکند، میخواد بعد از مرگ دو مرتبه احیا کند، احیا میکند. و هیچ کس هم حق اعتراضی ندارد، چون ملک تلق خودش است. قل لله. اون تو بحث شرور دیگه، نبریدمون اونجا، همینو بتونیم بگون بس. خب پس بنابراین لله، این مقدمه اولای برهان. مقدمه اولای برهان رحمت این است: تمام عالم هستی، تمام عالم کون، ما فی السماوات و الارض، ملک تلق ذات ربوبی است. پس بنابراین هر تصرفی که در این ملک بخواهد انجام میدهد، و احدی حق چی؟ اعتراض ندارد. پس بنابراین خدایا ما را برای چی خلق کردی؟ خدایا عزیز من را چرا بردی؟ بله؟ چرا او از دنیا رفت؟ این کلمات مفهومی ندارن. ملک تلق خداست، میخواد زنده میدارد، میخواد میمیراند. وقتی میراند حق اعتراض ندارد، خودش میرانده است. توجه میکنه؟ اماته همون جور که احیا فعل خداوند است، اماتم فعل خداوند است. هو الذی یحیی و یمیت، درسته؟ خب خدایی که احیا میکند و اماته میکند، این خدا اگر بخواهد میتواند بعد از موت هم مجددن چی کند؟ احیا کند. و اگر بعد از موت هم مجددن احیا کند، کسی حق اعتراض نداره، ملک تلقش است، احیا کرده بعد از موت. تا اینجا درست؟ این مقدمه اول. مقدمه دوم، کتب علی نفسه الرحمه. چی گفته است؟ کتب فعل ماضی و فاعلش، برمیگردد هو ضمیر مستتر به خدا. کتابت یعنی اثبات، یعنی قضاء حتمی، یعنی اون چیزی که قطعاً چه میشد؟ محقق میشد، واقع شده، واقع میشد. کتب یعنی اوجب، واجب کرده است. خب کتب علی نفسه الرحمه، خدا علی نفس خودش بر خودش نوشته است و فرض و لازم دانسته است. الرحمت، رحمت مفعول به، چه چیز را بر خودش فرض و لازم دانسته است؟ رحمت را. توجه می‌فرمایید؟ خب رحمت را بر خودش فرض و لازم دانسته. رحمت چیست؟ رحمت افاضه نعمت است بر مستحق نعمت. کسی که استحقاق نعمتی رو دارد، اون نعمت بهش عطا بشود، این رحمته. رحمت چیست؟ ایصال شیء الی سعادته التی تلیق به، رساندن موجود است به اون سعادتی که سزاوار اون سعادت رو دارد. درست شد؟ این رحمت. و رحمت شما میدونید از صفات چیست؟ رحمت از صفات فعل خداوند است. وقتی صفت فعل شد، نسبت دادنش به کتابت و اینکه خدا بر خودش واجب کرده است صحیح است. چون صفت فعل میدونید با صفت ذات چه دارن؟ تفاوت داره. یکی از تفاوتاش چیه؟ صفت ذات از ذات ربوبی چیه؟ لاینفک است. حیات، علم، قدرت، چی؟ بفرمایید که قنا، اینا صفات ذات الهی است، هرگز از خداوند جدا نمیشن. صفت فعل نه، فعل الهی است، میتوند فعل باشد، میتوند نباشد. خالقیت، رازقیت صفت فعل. ذات ربوبی میتواند باشد و خلق نکند. هرچه را که بخواهد خلق بکند، هرچه را بخواهد خلق نکند. میتواند روزی بدهد، میتواند روزی ندهد. توجه میفرمایید؟ خب رحمت هم صفت فعل، یعنی ذات ربوبی میتواند بنای او بر رحمت باشد، میتواند بنای او بر رحمت نباشد. اما همون جور که در باب رزق میگد ولله چی؟ و ما من دابت الا علالله رزقها، یعنی میگه هر داب هر جنبنده ای را من خدا متعهد و متکفل به چه هستم؟ رزق او هست. همون جور که تکفل به رزق کرده است، نه فقط برای انسان ها، میگه ما من دابه، هر داب جنبنده، هر که حیات دارد رزقش بر من خدا است. خب هاکذا میفرماید کتب علی نفسه الرحمه، یعنی من که خالقم آنچه که خلق کردم رزقش رو میدم، متعهد به رزق هستم. هاکذا میگه کتب علی نفسه الرحمه، یعنی من خدا بر نفس خودم نوشته ام و ثابت و واجب کرده ام رحمت را. یعنی میتونست رحمت نباشد، خدا نظر رحمت نکند، ولی میگه کتب علی نفسه رحمت. این مقدمه ثانیه برهان. توجه فرمودید؟ خب تمام هستی ملک تلق الهی است و خداوند کتب علی نفسه رحمت، بر نفس خود رحمت را واجب کرده است که با خلق به رحمت خودش رفتار کنند. رحمت صفت خیر، لذا میگه کتبه. ببینید مثل کتب الله لأغلبن انا و بس. غلبه چیه؟ غلبه میتوند باشد میتوند نباشد، ولی میفرماید نه، من نوشتم لأغلبن، ثابت است واجب است که من و رسول من غلبه پیدا کنم. توجه میفرماید الا غلبه میتوند تحقق پیدا کند، میتوند تحقق پیدا کند. رحمت صفت فعل، صفت فعل الا اگر مثل حیات بود که کتبه نداشت، حیات که همیشه هست، لاینفک است، قدرت لاینفک است. اما رحمت میتوند خدا یه وقت در مقام غضب باشه، درست؟ اگر در مقام غضب نشست و در مقام انتقام نشست و در مقام حساب و مداق نشست، ان ربک لبالمرصاد، در مقام مرصاد نشست، کسی میتوند اعتراض کنه؟ اما یه وقت هم میشیند در مقام رحمت. خب حالا رحمت معلوم که شد، دو تا مقدمه برهان خدمت شما عرض کردیم، نتیجه ثابت است. یعنی این دو تا مقدمه برهان بود، نتیجه این دو تا مقدمه میشد اثبات یوم القیامه. چرا؟ به خاطر اینکه مقدمه اولا تمام عالم هستی ملک تلق خداست، میخواد میارد میبرد زنده میکند میمیراند، بار دیگرم بخواد زنده کند کسی حق اعتراض ندارد. خیلی ثم در این دنیایی که انسان ها زندگی کردن، انسان ها در این دنیا گرفتار چه شده اند؟ گرفتار آلودگی های شده اند. تو این دنیا که آمدیم مثل یه بچه ای که ولش کنن تو صحرا، خودش و لباسش و بدنش و همه رو کثیف میکنن. ما هم تو این دون صحرای دنیا روح و جسم و جان و فکر و همه چیمون رو آلوده کرده. شوم اون بچه رو که مادرش به خانه میبرد، اول میبردش حمام، بعدم لباسش رو عوض میکنه، بعدم یه غذا بهش میداد میخورد، درسته؟ این رحمت مادرانه موجب تطهیر او میشن. الان ما در این دنیا با این آلودگی هایی که پیدا کرده ای لابد از این است که جهانی پس از این باشد، چون ما با این آلودگی ها از دنیا میر درسته؟ با این آلودگی ها میمیریم. خب وقتی با این آلودگی ها میمیریم باید بازپسینی باشد، جهان دیگری باشد. در اون جهان دیگر این آلودگی های ما چه بشن؟ پاک بشن، پاک بشه.
خب
و این رحمت الهی، حالا یا به رحمت الهی پاک بشود یا حتی به عذاب الهی. همون عذاب الهی هم برای اونایی که عذاب میشن در واقع چیه؟ در واقع رحمته، چون دارن پاک میشن. بچه کوچک رو که مادرش حمام میبرد، اینا تشبیه و مواقعی من تشبیه ممکنه بچه نارو میکند، گریه کند، حتی ممکنه اذیت بشود، توجه میکنه، اما در پایان اون حمام به نفع اون طفل است. دقت. خب حتی عذاب برای کسانی که عذاب میکشن برای اونام نفع درش هست و رحمت هست، چون تطهیر میشن، پاک میشن. خیلی خوب. لکن خوب توجه کنید، خدایی که روز قیامت رو قرار داده است میگه در روز قیامت من خدایی هستم که نشستم نه بر کرسی انتقام، نه بر کرسی بفرمایید غضب، نه بر کرسی خشم، نه در مقام بفرمایید مداق هستم. کتب علی نفسه رحمه، بر کرسی رحمت نشسته است. اوستون هست چی میگه؟ بر کرسی رحمت نشسته است و دادگری میکنه. وقتی بر کرسی رحمت نشسته است، شما امتحان که دادید دیگه، بعضی از اینا که میرن امتحان میدن میگردن، ببینن کدوم ممتحنان چیکار میکنن، آسان میگیرن، آسان میگیرن، سخت نمیگیرن، میرن پیش اون ممتحن، درسته؟ تا بشد سعی میکنن امتحانشون رو با اون ممتحن بندازن، چون فهمیدن این آسان میگیره، خیلی سخت نمیگیره. و بله، گفت یا آقای امید یه متنی رو بخونم. زمان رضاخان متن رو که باز کرد تمامش رو غلط و غلط. دو نفر نشسته بودن، یکی از طرف دستگاه دولتی رضاخان، یه آقای دیگه هم در حوزه، که اینا رو ببینیم کیا رو قبول کنیم کیا رو قبول نکنیم. اونی که از طرف دستگاه دولتی بود گفت خب که همه رو غلط، آقا گفت نه غلط نکن. تمام غلط ها رو اصلاح کرد، علا قول کی؟ این علا قول بصریین اینو درست خون، علا قول کی؟ بله بفرمایید که فلان نحوی اینو درست خون، علا قول نحاس اینو درست خون، علا قول سیبه وی اینو درست خون. تمام غلط های اون رو اصلاح کرد، چون بنای او این بود که اینا قبولش کند که بفرمایید مثلا طلبگیش و عمامش و اینا در زمان رضاخان محفوظ بماند. خب یعنی فرق میکند که در یوم القیامت کجا نشسته است. آیا نشسته است در مقام یه ممتحن سختگیر، یه کسی که قرار است مداقه کند در افعال عباد، مو از ماس بکشد در مقام انتقام و عذاب و اینا نشسته است یا نشسته است در مقام رحمت. میگه کتب علی نفسه رحمت. روز قیامتی هست، هستی ملک خداست، خدا اراده رحمت کرده است، باید رحم، اقتضای رحمت این است که روز قیامت باشه. توجه میکنید؟ چرا؟ چون اونایی که مؤمن بودن به سزای چه برسن؟ اعمالشون بنسن. اونایی هم که خطا و اشتباه رفتن بفهمن خطا و اشتباه رفتن، و لااقل این که بفرمایید همین که بفهمند خطا و اشتباه رفتن و از اون معاصی و گناهان و آلودگی ها تطهیر بشن. خود تطهیر از آلودگی هام رحمت است دیگه. بنابراین رحمت الهی اقتضای قیامت داره. آیه 54 بله بخونید. بسیار مشکلی نداره، اونم برسیم بهش تا بگم. الان شاهدتون کجاست؟ کتب علی نفسه الرحمه. ببینید کتب علی نفسه الرحمه، بله، یعنی هم کتب علی نفسه الرحمه مقدمه ثانیه برهان است، هم مقدمه اصلی همین است. یعنی اگر بگم مقدمه وحیدم هست، بله بی جا نگفته ایم، اما خب اون بله مقدمات دیگر هم داره. کتب الان اقتضای رحمت وجود قیامت است، باید قیامتی باشد و ذات ربوبی اونجا در مقام رحمت بنشیند، و وقتی که در مقام رحمت می نشیند اون وقت از دم چه کند؟ رحمت. حالا رحمتم میتوند مصادیق مختلف داشته باشد دید. حالا شفاعت، خود جعل شفاعت رحمت هست. توجه میکنید؟ یا فرض بفرمایید که بله هرچه مغفرت، جعل توبه، توبهی که گفتن توبه کند بخشیده میشد، خود جعل توبه از باب رحمت هست دیگه. توجه میفرمایید؟ تمام اینا را رحمت اقتضا دارد قیامتی باشد، و نمود رحمت الهی در روز چیست؟ در قیامت است. نمیگم در دنیا خدا رحمت ندارد و با رحمت اونجاست که خلق رحمت الهی را همه به طور محسوس چه میکنند؟ میبینند، احساس میکنن، میفهمن. اینجا حالیش نیست، یه اتفاقی که براش میفتد صدا زبانه به اعتراض میگشاید، خدایا چرا این شد؟ تعجب میکنه، مگر من چه کرده ام و از این حرفا. خب اما اون دنیا ظرف احساس رحمت الهی است. و حالا شما با این جمله کتب علی نفسه رحمت، دیگه اگر با این جمله کسی از مرگ بترسد، از یوم القیامه بترسد، گیرش تو اینه که یا جمله رو نفهمیده است یا رحمت الهی رو نفهم. کتب علی نفسه رحمت. اون روزای شعر رو سنگ قبرها می نوشتن، یادونه؟ بله. وفدت علی الکریم به غیر زادی من الحسنات و القلب السلیمی، خب حمل الزاد اقبه کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. وقتی می خواهی بری پیش کریم، نون دم تو بخچت می ذاری؟ خونه یه آدم خیلی بزرگی شما میخوان برین، سنگ را یه سنگ کم میخرین ده برین، بعد میگه خب این سنگ که چرا بردی؟ گفتم یه خونه دون نون نباشه اما گشنمون بشه چیزی نباشه بخوریم، من یه سنگ که حالا از باب احتیاط خریدم آمده. چی به شما میگه؟ به این هزار تا پوش بر ترست دیگه، یعنی تو خونه ما یه دونه نون نبود تو بخوری که تو نون سنگ که تو خریدی آمده. داستان اینه، کتب علی نفسه الرحمه، خیلی حرف توش هست اگه بفهمیم که چیست. وقت با کتب علی نفسه الرحمه، با این کتابت، ببینید کتاب یعنی تخلف ناپذیر است. خب وقتی که کتب علی نفسه الرحمه یعنی تخلف ندارد، کتابت کرده، اثبات کرده، واجب کرده بر نفس خودش رحمت را. توجه میکنید؟ شما با همین روز قیامت برید، هرچی از ادون پرسیدند بگون کتب علی نفسه الرحمه، کتب علی نفسه. شما نمازت کو، روزت کو، بفرمایید اعمالت کو، مگه ما نگفتیم تو کتب علی نفسه الرحمه؟ بله، کتب علی نفسه الرحمه. این خیلی مطلب است آقا، هم برهان است هم چی؟ نتیجه برهان است، یعنی هم رحمت اقتضای یوم القیامه را دارد، هم فی یوم القیامه از رحمت ظاهر می شود. ظهور رحمت که همه بفهمند رحمت الهی چیست، یوم القیامه ظاهر می شود. لذا می فرماید کتب علی نفسه الرحمه. نتیجه برهان، لیجمعنکم، دو تا تأکید داره، لام قسم اولش، یجمعن نون تأکید ثقیل، با دو تا تأکید قطعا یجمعنکم، خدا شما را جمع می کند. خیلی خوب، لیجمعنکم، این نتیجه برهان. کجا جمع می کند؟ الی یوم القیامه. محل اجتماع یوم القیامت است. فعال. چرا؟ چون اقتضای رحمت است و ظرف بروز و ظهور رحمت الهی یوم القیامت است. بنابراین بالقطع و الیقین شما را در روز قیامت جمع خواهد کرد، یعنی روز قیامتی خواهد بود. تأکید سوم، لا ریب فیه. لا لای چیه؟ نفی جنس است دیگه. لا ریب فیه، هیچ تردیدی در این یوم نیست، در این جمع شدن شما نیست. البته به یوم خب پس شد سه تا تأکید، لام قسم، نون تأکید ثقیله، لا ریب فی، که یجمعنکم فی یوم القیامه. با این سه تا تأکید شما را در روز قیامت جمع خواهد کرد و روز قیامتی خواهد بود و شک و تردیدی در این روز قیامت کسی نداشته باشد. این نتیجه اون دو تا مقدمه. نتیجه معلوم شد؟ خب الذین خسروا انفسهم، الذین مبتدا، اون کسانی که خسروا انفسهم، خسران کردن. چرا باختن؟ خودشون رو باختن. توجه کردید؟ ببازد کسی، خودش رو ببازد، نفس خودش رو دوچار خسران و ضرر کند. کسانی که خسروا انفسهم، خب این کسان، فهم لا یؤمنون، فا آورده به معنای چیست؟ به خاطر این که الَّذِينَ معنای شرطی داره و لذا به فا آورده فهم لا یؤمنون. روز قیامت کیا ضرر میکنن؟ خسران میکنن؟ فهم لا یؤمنون، اونایی که ایمان نیاورده باشه، ایمان به خدا، ایمان به پیامبر، ایمان به معاد، ایمان به حجت خدا، توجه میکنید اوصیای پیامبر، اگر ایمان به این امور نداشته باشند خسرو انفسهم. خب یخت آقای زفر خیالمون هم راحت شد نشد؟ به خدا از این حرف ها ساده تلسته، اون روایتی صحیحه و ثابت بیدن جدید نیست. دیگر روز قیامت کسی آمده بردنش میشه بله دادگاه عدل الهی و محکومه به دوزخ شد و بردنش به طرف دوزخ و آره به بندازنش در آتش دوزخ، هی برمیگشت پشت سرش میبانه، هی پشت سرش داشتن میبردنش طرف جهنم، چند بار برگشت پشت سرش نگاه کرد، پس دور رسید بیاریدش ببینم مردی که چرا اینقدر پشت سرش نگاه میکنه، دنبال چی میگرده؟ برش گردون بود. گفتن ازش پرسیدن چرا تو پشت سر داری؟ گفت اعتراضی به حکم داری که جهنمی هستی؟ اینا گفت نه هیچ اعتراضی. گفتن بعد چرا پشت سر داری؟ گفت من به حکم اعتراضی ندارم، من گمان نمی کردم خداوند مرا به جهنم ببرد، من امید داشتم خدا مرا عفو کند و ببخشید. تجربه امید من این بود. دستور داده شد ببرینش بهشت، عفو بهش خورد، ببرینش در بهشت، بردنش فرشتگان به بهشت. خدا به فرشتگان تو روایت داره که خدا گفت به خدا قسم نه در دنیا و نه همین الان که این حرف رو زد هیچ به من امید نداشت، ذره ای در دنیا به من امید نداشت، همین حالام که این حرف رو زد به من امید نداشت، همین جو حرف رو زد. خب حرف که چیز ندارد که خرج ندارد، بذار ما بگون. اما حالا که گفت خدایا، میبینید حتی امید نداشت است، اما خدایا من به تو امید داشتم، خلاص من کسی که به من امید دارد من او را ناامیدش نمی کنم. اینه داستان آقای زفر کتب علی نفسه رحمه. خب آیه بعدم سریع بگم، فلهو ما سکن فی اللیل و النهار. لهو اولا واب عطف به کجاست آقای سجادی؟ عطف به لمن، قل لمن ما فی السماوات والارض، درسته؟ قل لله. خب عطف به لله و لهو چی میخواد بگرد؟ چی میخواد بگرد؟ که ان این آیم یکی از مقدمات برهان است. شما میخوان اون مقدمه سوم بگذارید، میخوان تتمه مقدمه اول بگذارید، فرقی نداره. کسانی که مردمان بسیط و ساده و ظاهر بینی هستند میگن خیلی خوب، همه آنچه در آسمان ها و زمین است ملک خداست، اما آیا لازم است خدا از تمام ملکش با خبر باشد؟ آیا لازم است خدا حرفای تمام مملوکین خودش رو بشنود؟ توجه میکنید؟ شما میتونید ملکی داشته باشید اما از حال ملکتون غافل باشید، ندونی باغت، خونت، زندگیت الان در چه وضعیتی هست، اطلاعی ندارید، درسته؟ آیا نسبت به ذات ربوبیم، نسبت به ملکی که تمام هستی ملک اوست، میشد ذات ربوبی از ملک خودش غافل باشد به حیث که نداند ملکش چه می کند، به حیث که نداند ملکش چه می گوید. می شد ربما افراد بسیط و ساده یا غفلت می کنند، خب اما یه غلطی هم می کنیم، حالا یه وقت خدا حواسش نیست روش اون وره، یه وقت خدا نمی بیند، یه وقت خدا نمی شنود، یه وقت خدا متوجه نیست. توجه می کنید؟ میگه نه، همون خدایی که لله ما فی السماوات و الارض است. حالا دوباره همین مقدمه رو تکرار میکنه، و له ما سکن فی اللیل و النهار، و برای خداست آنچه که ساکن در شب و روز است. آنچه که ساکن در شب و روز است، باز یعنی همه چی، سکون. توجه میفرمایید؟ یعنی چه؟ آنچه ساکن در شبان روز است، سکون در شب و روز یعنی وقوع در ظرف این عالم طبیعی. خدا این عالم را با شبان روز دارد اداره می کند، و آنچه که ماده هست در این عالم چی؟ شبان روز قرار می گیرد. در واقع گهواره موجودات مادی همین شبان روز است، و لذا میگد لهو ما سکنه فی اللیل و النهار. یعنی تمام این موجوداتی که سکونت میکنن در گهواره شب و روز، در این عالم هستی شب و روز بر اونها میچرخد. و توجه دارید گردش شب و روز موجب چه میشد؟ موجب کمال میشد دیگه. تمام موجودات مادی با واقع شدن در لیل و نهار و گذشت لیل و نهار رشد میکنن، هم میتونن رشد مادی داشته باشن، هم رشد معنوی داشته باشن. خب تمام آنچه که در لیل و نهار قرار میگیرد که ملک خداست و لهو و برای اوست، و خبر رو مقدم کرده است و لهو ما سکنه فی اللیل و النهار، درسته؟ لهو جار و مجرور، خبر مقدم، ما مبتدای مؤخر، لهو دلالت بر حصر میکنه. فقط از آن خداست آنچه که بله بفرمایید در گهواره شب و روز قرار گرفته است، و هو السمیع العلیم. سکون را گفتیم شبان روز به معنای یک مهد، یک گهواره عام نیست که این عناصر درش تربیت میشن و به رشد میرسن. توجه فرمودی؟ خب و لهو ما سکن فی اللیل و النهار. خب نتیجه پس یادتون نره، و هو السمیع العلیم. یک کسی فکر نکند خدا مثل انسان ها از ملک خودش میتوند غافل بشد و میتوند حرفاشو نشنود و میتوند اعمالشو نبیند و نه. و هو اون خدایی که برای اوست، او سمیع است، همه حرفاتونو میشنود. دعا باشد بفرمایید جملات رضایت به تقدیر الهی باشد، جملات اعتراض به تقدیر الهی باشد. خدایا تو هم شدی خدا، پس کو روزی ما، پس کو دل وعده خوده، پس کو این که گفتی کذا و کذا میکنی. خدایا عزیز من رو بردی، تو هم شدی خدا. نمیدونم بفرمایید که امثال این، اگر کسی کفر بگد خدا سمیع است، اظهار رضایت هم بکند به تقدیرات الهی که هرچه خدا میخواد راضی به رضای خدا هستم، خدا سمیع است و علیم است نسبت به افعال. هرچه که بکنیم قابل پنهانکاری نیست، همه رو خدا داناست. این دوتا آیه برهان بر معاد. و صلی الله علی محمد و از کجا شما گفتین اولی اجمالی بود دومی تفصیلی؟ نه نه نه، اون علم رب ما از کسی غافله از اون علم میشد. حالا با این جمله که و هو السمیع العلیم، اون پرده غفلت رو میخواد بر بداره. اجمال و تفصیلی در کار نیست.
اشکالی
نمیشه.